13:18.
یه تیکه باقی مونده تا برسیم به احادیث و اون هم این نکته بود که در بحث تساقط ایشون تخییر و خورد کردن، اینجا دوباره قبول کردن تخییر رو با استفاده از روایات و توجیه کردن که منافاتی نیست، چون که قبلی جعل دومی نبود، با فرض عدم جعل جدید تخییر نداریم، ولی با فرض جعل جدید تخییر داریم. فقط اونجا مونده بود یه نکته ای که بله داده بود، قبلا هم گفتیم هم دید. چون خبر واحد وقتی که بحث میکنه سیره اقلاست دیگه، سیره اقلا میگن دیگه کار به اخبار متعارض ندارن دیگه، سیره اقلا میگن خبر واحد حجت است، درست یا نه؟ دیگه نمیگن که ولو متعارضی داشته باشه، اونا میگن خبر واحد حجت، اگرم تعارض داشت تساقط، سیره اقلا قائل به تساقط هم دیگه. بعد شارع یه اضافه ای کرده، اشکالم نداره، مثل همون تساقط میموشه، اگر این روایات و اجماع نبود ما قائل به همون تساقط میشدیم. بله اون بحث سیره عقلا بود دیگه، یعنی قشنگ ما نشستیم سیره عقلا رو تحلیل میکنیم، راه دیگه هم نداریم، مجبوریم، چون که مرجع ما سیره عقلا، راه دیگه هم نداریم. این مثل عرفیاتیه که تو فقه هست دیگه، خود فقه یه ارتکازی داره، عرف ارتکازاتی دارن، عرفیات و عرف، ولی ممکنه حتی خودشون هم حواسشون نباشه، مثل شبهه دور علم اجمالی، شبهه دور تبادر بود که میبینید یک مثلا عربی یک تبادری داره نسبت به، ارتکازی داره نسبت به چی؟ معنای فلان لغت، ولی تا سوال نکنی و به فکر و تأمل اون شخص مثلا عرب بادیه نشین لغت‌دان رو بعضی وقتا باید هی ازش سوال کنی تا به ذهنش برسه که این لغت معناش چیه. یادتونه اونجا یه شبهه دوری پیش آمد؟ عرفیات هم همین شکلن، سیره عقلا هم همین شکلن، اینا یه ارتکازاتی هستند که در طول تاریخ ایجاد شدن، در طول تطور بشر ایجاد شده. علما برای این که بیان و معانی احادیث رو بفهمن و سیستم فقهی رو تو فقه پیاده کنن، مجبورن این ارتکازات رو چکار کنن؟ از اجمال خارج کنن و تفصیلیش کنن. وقتی بخوان تفصیلیش کنن این مشکلات پیش میاد، اختلافات پیش میاد. خیلی موند این نکته که شما قبلا تخییر رو از دو جهت رد کردی، گفتی نه تخییر من جهت الحجیه معنا داره نه تخییر من جهت واقع. ایشون جواب میده که نه، وقتی که دلیل خاص بیاد دیگه اون مشکل هم حل میشه، اون بر فرض این بود که جعل جدید و دلیل خاص وجود نداشت، الان فضای بحث عوض شده، پس دو فرض داریم، فرض بدون جعل جدید و فرض با جعل جدید، اینا دو فضاست و دو تا حکم داره. خب بخونیم. ان معنا التخییر به مقتضى هذا الدلیل الخاص ان كل واحد من المتعارضين منجز للواقع على تقدير اصابته للواقع. معنای تخییر با فضای جدید و فرض جدید، ما یه فضای جدید و فرض جدیدی داریم، معنای تخییر چی میشه؟ اینه که هر کدوم از دو روایت متعارض صلاحیت تنجز واقع، تنجز واقع بر فرض اصابه به واقع و معذر للمکلف على تقدیر الخاص. میدونید خب امارات دو جهت دارن، جهت تعذیر و جهت تنجیز. اماره کی بهش میگن منجز شده؟ وقتی که مطابق با واقع باشه. کی بهش میگن معذره؟ وقتی که مخالف واقع. الان هم همین دو روایت متعارضین هر دو این صلاحیت رو دارن که هم معذر باشن و هم منجز. چرا؟ چون چرا این صلاحیت رو پیدا کردن دو روایت متعارض؟ چون جعل جدید آمد. آه دیگه حد وسط اون یادتون نره، اینجا با حد وسط جعل جدید کار میکنی. و هذا هو معنى الجعل الجديد الذي قلت. اصلا معنای جعل جدید همینه، اصلا معنای جعل جدید و حجیت همینه که شارع آمد و علاوه بر روایات آحاد که متعارض ندارن، روایات و آحاد با معارض رو هم حجت کرد. فللمکلف ان یختار ما یشاء منهما، مکلف مختاره که هر کدوم خواست اختیار بکنه. فان اصاب الواقع فقط تنجز، اگر اونی رو که اختیار کردیم، اون روایتی که اختیار کردیم با واقع چیکار کرد؟ اصابه کرد، مطابق با واقع بود، منجزه. و الا فهو معذور، اگر مطابق با واقع نبود بر فرض معذور، مشکلی هم نداره. هذا بخلاف ما لو كنا نحن والادله العامه، این برخلاف قبل از جعل جدیده، فضای قبلی. در فضای قبلی ما نمیتونستیم این حرف رو بزنیم، دقت کنید، در فضای قبلی که فقط ما بودیم و ادله عامه، ببینید فضای جدید ما ایم و ادله خاصه، فضای قبلی ما ایم و ادله عامه حجیت خبر واحد. تو اون فضای قبلی ما نمیتونیم این حرفو بزنیم. چرا؟ فانه لا منجزیت لاحدهما غیر المعین ولا معذری، چون هیچ کدوم نه منجزیت دارن نه معذر. چرا؟ چون که ادله عامه شامل متعارضین نمیشه و متعارضین بدون دلیل مونده بود، ولی در فرض جدید و در فضای جدید متعارضین دلیل جدیدی دارن، لذا میتونن منجز و معذر باشن. و شاهد علی ذلک انه بمقتضی هذا الدلیل الخاص، شاهد بر این مطلبی که ما گفتیم که در فضای قبلی منجزیت نداریم و معذریت نداریم و در فضای جدید، دارم مشاور علیه ذالک رو میگم، و در فضای جدید منجزیت و معذریت داریم، شاهد بر این مطلب چی هست؟ اینه که به مقتضای این دلیل لا یجوز ترک العمل به ما معن، دیگه جایز نیست ما هر دو روایت رو، یعنی به جای ترک العمل بنویسید تساقط، دیگه جایز نیست تساقط. تساقط تو فضای قبلی بود، تو فضای جدید دیگه تساقط و ترک العمل به هر دو روایت جایز نیست. چرا دیگه؟ اونم تسلیزه، اون جایز نیست دیگه. بله، ایشون در داره با فرض چی بحث میکنه؟ باشه، تأخیر. ایشون گفت خصوصا من میخوام تأخیر، الان فرض تأخیری ما، ببین ان معنا تأخیر، لانه على تقدیر الخطا في تركهما، چون که بر فرض این که اگر ترکشون کرد و خطا کرد، یعنی مخالفت با واقع مرتکب شد به واسطه ترک هر دو روایت متعارض، لا معذر له فی مخالفت الواقع، دیگه آقای مکلف معذری نداره. چرا معذر نداره؟ درست یا نه؟ چرا معذر نداره؟ چون دلیل خاص داریم. بینما انه معذور فی مخالفت الواقع، در حالی که اگر لو اخذ به احدهما، اگر به یکی از دو روایت عمل کرد و اون روایتی رو که عمل کرد بعدن منکشف شد که چی مخالف واقعه، این آقا معذوره. پس اگر هر دو رو ترک کرد و چون در ترک هر دو با واقع مخالفت کرده، یقینا درسته معذور نیست، ولی اگر یکیشون رو انجام داد و اون یکی که انجام داد بازم مخالف واقع بود، معذوره. ببین فرقه این، چرا اینجور شده؟ چرا در ترک هر دو معذوریت نیست، ولی در ترک یکی و اخذ یکی و اخذ دیگری معذوریت هست؟ این به خاطر فضای جدیده، این اثر جعل جدیده، جعل جدید این اثر رو گذاشته بر ما. و هذا بخلاف مال، این برخلاف جایی که لولم یکن هذا دلیل خاص موجودن، اگر این دلیل خاص نبود، یعنی کدوم فضا؟ کدوم فضا؟ جعل قبلی، یعنی فضای قبلی ادله عامه. فانه یجوز له ترک العمل بهما معن، جایزه که ما ترک العمل کنیم و قائل به تساقط بشیم، هیچ اشکال دیگه. بلدی چرا دیگه؟ دلیل حجیت شامل این هندسه استدلالی و حد وسط های آی مزفر خیلی جالبن ها، دقیقن ها، این دستتون نره. و این استلزم مخالفت الواقع، حتی اگر این تساقط دلیلین متعارضین منجر به مخالفت واقع بشه، اشکال نداره. چرا؟ اذ لا منجز للواقع بالمتعارض به مقتضى الادله العامه، چون که منجزی برای واقع بر فرض فضای ادله عامه، نه فرض فضای جعل جدید، منجزی وجود نداره که در صورتی که ما ترک کنیم معذور باشیم و اگر انجام بدیم منجز، مثلا منجز باشه. منجزی وجود نداره، دلیل خاصی وجود نداره. این لا منجز للواقع بنویسید یعنی لا حجیته، حجیتی وجود نداره، چون منجزیت و معذریت عبارت اخرای حجیتن ها دیگه. اصطلاحات قشنگ بدونید کدوم هم معنای کدومه، مرادفات رو بدونید. وقتی میگیم منجز و معذر یعنی حجیت. اذا عرفت ما ذکرنا، اگر این توضیحاتی که ما دادیم و این تحلیلی که ما نسبت به خبرین متعارضین با جعل جدید رو یاد گرفتی، فلنذکر لک اخبار الباب لیتضح الحق في المساله، ما روایات رو ذکر میکنیم ببینیم الان روایات دلالت بر چی میکنن. فان منها ما يدل على التخير مطلقا، روایات چند هستن، بعضی از روایات دلالت بر تأخیر میکنن. آقا روایات چی رو داریم میخونیم؟ روایاتی که به ما میگن با خبرین متعارضین چگونه معامله کنیم. بعضی از روایات میگن مطلقا تأخیر، یعنی چه متعارضین تعادل داشته باشن چه تعادل نداشته باشن، یعنی حتی قبل از اجرای مرجحات هم روایات به ما میگن چی؟ تأخیر. و منها ما يدل على التخير في صوره التعادل، بعضی از روایات میگن تخییر ولی بر فرض تعادل، یعنی بعد از اینکه مرجحی پیدا نکردی برو سراغ تخییر، و الا اگر مرجحی پیدا کردی برو سراغ مرجح. و منها ما يدل على التوقف، بعضی از روایات هم که دلالت میکنن بر چی؟ بر توقف. ثم نعقب عليها بما يقتضي، بعد ما مطالب خودمون رو توضیحات خودمون رو نسبت به روایت هم بعد میگیم. فنقول ان الذي عثرنا عليه، اینی که به دست آوردیم من الاخبار، هو كما يلي، این چند تا خبره. خبر اول بخونیم، خبر الحسن ابن جهمه، باید مراجعه کردیم، من قبلا یادم رفت دوباره با مراجعه کنیم. عن الرضا، از اصحاب امام رضا علیه السلام هست. قلت یجی اون الرجلان و کلاهما ثقه، دوتا مرد میان، یعنی دوتا راوی در واقع، هر دو هم ثقن، به حدیثین مختلفین، به این دقیق بحث تعارض ها اینجا. فلا نعلم ایهما الحق، نمیدونیم کدومش حقه، به کدوم عمل کنیم. امام رضا علیه السلام جواب دادن، فاذا لم تعلم فموسع عليك به ایهما اخر، اگر نتونستی تشخیص بدی کدومشون حقه، موسع علیک، یعنی تو اختیار با توه که هر کدوم رو خواستی عمل کنی. این یعنی چی؟ یعنی تأخیر دیگه. و هذا الحديث بهذا المقدار من ظاهر في التأخير، این حدیث به این مقدار عبارتش، چون حدیث طولانیه، الان یه تیکه عبارتش رو ذکر کردیم، ظاهر في التأخير بین المتعارضين مطلقا، ظهور داره در تأخیر، البته به شکل مطلق. ولكن صدره الذي لم نذكره مقيد بالعرض على الكتاب والسنه، البته صدر روایت، چون میگه اول دو تا روایت رو عرضه بدار بر کتاب و سنت، اگر نتیجه نگرفتی بعد برو سراغ تاخیر، يدل على ان التاخير انما هو بعد فقدان المرجح ولو في الجمله، دلالت میکنه پس این روایت بر اینکه متعارضین تاخیر رو جاری کن ولی بعد از مرجحا. خب بریم سراغ روایت بعدی. خبر الحارث ابن مغیره عن ابی عبدالله علیه السلام، حارث از امام صادق علیه السلام نقل کردن، اذا سمعت من اصحابک الحدیث و کلهم ثقه فموسع علیک حتی تر القائم فترد علیک، اگر تو از اصحاب حدیثی شنیدی و همه اصحاب هم چی بودن؟ ثقه بودن، تو اختیار داری هر کدوم هر حدیثی رو خواستی اختیار کن، موسع علیه، تا زمانی که امام معصوم رو ببینی که بعد بهش مراجعه کنی و پرسی امام کدوم حدیث درسته. هذا الخبر ايضا يستظهر من التخير مطلقا، از این خبر هم برداشت شده که دلالت بر تأخیر میکنه مطلقاً. مطلقاً یعنی چه قبل از تعادل چه بعد از تعادل. من کلمت فموسعون علیک، کدوم عبارت هم واسعون و یقید بر روایات الاتیه الدال. البته اگرم یه روایتی داشته باشیم که مطلق باشه، ما تقیید میکنیم اون روایت رو به واسطه روایات دیگه ای که تأکید دارن بر مراجعه به مرجحات. و دقت کنید، پس دیگه قول اول که یدل علی التأخیر مطلقاً رفت، چون روایاتی که دلالت بر تأخیر میکنن چه در صورت تعادل چه در صورت عدم تعادل، حملشون میکنیم بر چی؟ بر مقیدات. روایات دیگه ای که میگن حتما بری سراغ مرجحات. پس دیگه آقا جون اگر روایت مطلقی دیدیم دیگه حملش میکنیم بر، یعنی میگیم اول میریم سراغ مرجحات سندی و دلالی، بعد میریم سراغ این روایت که میگه تأخیر. حمل مطلق بر مقید. خب الان این روایت به دردمون میخوره؟ آقای مظفر میگه نه، ولیکن یمکن ان یناقش فی استظهار تأخیر من. ولی ممکنه یک کسی مناقشه کنه، آقا نمیشه تأخیر در باب تعارض از این روایت فهمیده. چرا به نظرتون؟ خودتونم دقت کنید رو روایات دیگه، یه مقداری فقه الحدیث یاد بگیریم دیگه. می‌فرماید اولا به ان الخبر وارد فی فرض تمکن من لقاء الامام والاخذ منه. در اینجا روایت فرضش اینه که امام فرض کرده برای کسانی صحبت میکنه که امام معصوم رو میبینن، پس شامل دوران غیبت نمیشه. چرا؟ چون گفته حتی تر القائم. قائم هم اینجا یعنی مقصود امام معصوم علیه السلام. فلا یعلم شموله لحال الغیبه الغیبه الذی یهمنا اثباته. پس شامل زمان غیبتی که ما دنبال اثبات و تعیین تکلیف هستیم نمیشه. لأن الرخصة في التأخير، این مدتی هم که گفته موسع علیک موقتیه، مدتا قصیره، برای یه مدت کوتاهی که چی؟ بعد تا امام رو ببینه، مثلا یه چند روز. لا تستلزم الرخصة فيه ابدا ولا تدل عليها. لازمش رخصت در این فیه به چی برمیگرده؟ فیه به چی برمیگرده؟ لا تستلزم الرخصة فيه التأخير. آفر به تأخیر بزنید. ولا تدل عليها. این یه اشکال. اشکال دوم هم تقریبا همین اشکاله. بخونیم ثانیا به ان الخبر غیر ظاهر فی فرض التعارض. یعنی چی انصداد؟ انفتاح بوده دیگه، امامو میدیده دیگه، امام بهش میگه آقا به روایت اصحاب عمل کن، تا وقتی که منو میبینی منو که دیدی بپرس آیا روایت درسته یا نه که بهت بگم. نه اونا ملاک نیست، به اونا باعث رؤیت امام نمیشه. انفتاحی هم که ما میگیم منظور رؤیت امام نیست آخه. نه چی؟ نه 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 نه، انصداد تعریفش این نیست، انصداد انفتاح تعریفش این نیست. خودی اون جواب باشه. علی ایشون هم لذا گفته یمکن ایناقش، نگفته که من، گفته اینجوری ممکنه بعضی اشکال بگیرن. نه ایشون میخواد تأخیر رو ثابت کنه، میخواد به روایاتی استناد کنه که دیگه مولا چی میگن، مولا درزش نره، هیچ اشکالی بهش وارد نشه. ثانیا بان الخبر غیر ظاهر فی فرض التعارض. خب یه اشکال دیگه اصلیش مهمتر به این روایت اینه که این روایت در فرض تعارض نیست. نگفته که حدیثان، گفته اذا سمعت من اصحابک الحدیث، اگر رفقات و دوستان و یاران ما چی شنیدی؟ حدیثی رو. نگفته که حدیثان، پس فرض تعارض نیست. بل ربما یکون واردن لبیان حجیت الحدیث، بلکه این روایت شده برای این که امام بگه بابا روایاتی که اصحاب من برای شما مردم و شیعه نقل میکنن حجتن، نمیخواد حتما به من مراجعه کنید، به همین روایات عمل کنید، تا وقتی که من دیدم واجبم نیست بیایید سراغم. درست یا نه؟ پس این حدیث در مقام بحث تعارض نیست اصلا، این حدیث در مقام چیه؟ بیان حجیت حدیثی که یروه الثقات من الاصحاب. و معنا موسع علیک به پس کلمه موسع علیک یعنی چی؟ یعنی الرخصت بالاخذ به، کنایتا عن حجیت اون روایتی که مثلا زراره نقل میکنه برای شیعه، محمد ابن مسلم نقل میکنه. امام میخواد تایید کنه این کار رو. غایت الامر انه یدل، نهایتا هم دلالت میکنه که یدل علی ان الرخصة مغیات به رؤیت الامام، این اجازه ای هم که امام داده اجازه موقتیه، غایت داره، غایتش چیه؟ رؤیت امامه. لیأخذ منها الحكم علی سبیل الیقین، تا به شکل یقینی ما حکم از خود امام بپرسیم. واجب نیست بریم سراغ امام، هر وقت دیدیم. و هذا امر لابد من فی کل حجت ظنیه، اینم یه مسئله خیلی واضحی امام بیان کردن، یعنی همه قبول دارن که هر حجت ظنی تا زمانی حجیت داره که به یقین، یقینی مخالفش پیدا. ها آقای مجدمی نشه دیگه، اینم روایت خبر واحده، ولی من اگه از خود امام بشنوم که یه جور دیگه است، یقینا اون روایت خبر واحد دیگه ارزش نداره. ولی تا زمانی که امام رو ببینم جائزه که به همین روایات خبر واحد عمل کنم، نیازی هم برم سراغه. پس آقا جو اصلا این روایت ربطی به باب تعارض، شما فقط یه کلمه موسعان علیه که دیدید و فکر کردید بحث تخییر و تعارض، نه این روایت اصلا ربطی به بحث ما، پس اجنبی از مقام. و این کانت عامه حتی لزمان حضور الامام، اگرچه روایت عامه حتی شامل زمان حضور امام هم میشه، الا انه مع حصول الیقین و مشافهتهی، مگر البته هر وقت من یقین پیدا کردم به حکم شرعی به واسطه مشافهه، رو در روی و سینه به سینه از خود امام که سوال کردن، لابد دعیان تی امد جواز العمل بها، امد جواز عمل به حجیت ظنی، حجیت ظنی تموم میشه. این واضح. پس این روایت اجنبی از مقامه و علیه فلا شاهده به هذا الخبر علی ما نحن فی. پس بنابراین آقای مظفر میگه این روایت هیچ شاهدی بر مطلب ما نداره. این تمام. دقت کردید فقه الحدیث چقدر باید دقت کنید؟ جایگاه روایت، مقام روایت، روایت ناظر به چه مسئله ایه؟ نه، نگفته لازمه، گفته اگر دیدی. ببین روایت اینه، میگه حتی، میگه که حتی تر القائل، تا ببینی، نگفته که یلزم علیک بری سراغ امام. امام معصوم اینجا گفتن الان اینم باید ما بحث کنیم که صفت خصوص حضرت امام زمان علیه السلام یا نه عمه، یعنی باید خود یه بحثی قبول دارم. خب بریم سراغ مکاتبت عبدالله ابن محمد الا ابو الحسن علیه السلام. خب سؤالی نوشته که به ابو الحسن اینجا، الان چون ابو الحسن به امام موسی بن جعفر خطاب میشه، به امام رضا هم خطاب میشه، الان ما باید از کجا بفهمیم؟ از عبدالله ابن محمد ببینیم در چه زمانی بوده. نه خب امام صادق، نه محمد ابن عبدالله ابن محمد میگه آقا روایتی از امام صادق به ما رسیده، خب امام موسی بن جعفر خب بعد امام صادق، مشکل نداره. نه خود ممکنه امام رضا هم باشه، مشکل نداره. یه کسی در زمان امام رضا خطاب میکنه به امام رضا علیه السلام که روایاتی از جدتون به ما رسیده، چکار کنیم؟ منافاتی نداره. ولی باید ببینیم عبدالله ابن محمد از اصحاب کدوم امامه، اینم باید مثلا مراجعه بشه و در میام. البته هر وقت ابوالحسن مطلق میگن یعنی امام موسی بن جعفر، اینم هست، هر وقت در روایات ابوالحسن به شکل مطلق میگن، چون برای امام رضا میگه ابوالحسن الثالث. خیلی اختلف اصحابنا فی روایاتهم عن ابی عبدالله علیه السلام، خطاب به امام نوشت که شیعیان و اصحاب ما در روایاتشون از امام صادق علیه السلام در چه بحثی؟ فی رکعت الفجر فی السفر، که دو رکعت نماز صبح در سفر رو چجوری بخونیم. فروا بعضهم بعضی ها این گونه روایت کردن، انصله ما فی المحمل، دو رکعت رو در خود محمل و اون شطور یا اون اسبی که هست نمو بخون. و روا بعضهم، بعضی این گونه روایت کردن، ان لا تصلح ما الا على الارض، باید بیسید و بر زمین نماز بخون. فلعمنی کیف تصنع انت لاقتدی بک فی ذلک، امام من از تو میخوام که سیره و عمل خودت رو بهم بگی، تو چی کار میکنی؟ فوقع علیه السلام، امام این گونه جواب داد، موسع علیک به ایتن عملت، به ایتن عمل تخییر داری، هر کدوم عمل کردی درسته، چه بر زمین خوندی درسته، چه بر محمل خوندی درسته؟ نه نگفته، یعنی نخواسته سیره خودشو بهش بگه. و هذه ايضا استظهر منها التخير مطلقا. بعضی گفتن این روایت هم دلالت میکنه بر تخییر نسبت به روایات متعارض، و تحمل على المقيدات كالثانية، و چون که هم مطلقه باید حمل بشه بر مقیدات، یعنی اون روایاتی که گفتن اول بری سراغ مرجحات. ولكن يمكن المناقشه في هذا الاستفهام. مناقشش بازم قشنگه. خوب دقت کنید، مناقشه ای که شده بازم فقه الحديث قشنگه. این فقه الحديث لذت بخش آدم بخره، هم کار روایی دیگه، کار روایت و قرآن از همه جا شیرین‌تر و بالاخره بله. اینجا هم همین شکله، می‌فرماید که نه، بانه من المحتمل ان يراد من التوقيع بيان التخير في العمل بكل من المرويين باعتبار ان الحكم الواقعي هو جواز صلاه ركعتي الفجر في السفر في المحمل وعلى الارض. خب اولا چی اشکال گرفتن به این روایت؟ اشکالو بگیم از بیرون، یعنی اشکال رو از دیگران نقل بکنیم، بعد آقای مظفر نظر خودشون میگه. اشکال گرفتن که این روایت دلالت میکنه که اون دوتا روایتی که نقل شده متعارض نیستن، هر دو درستن، و اینجا در واقع هر مشکلی ندارن هر دو، یعنی اصلا مقام بازم اجنبی از بحث تعارضه، اینجا مقام تعارض نیست، دو تا روایتن، هر دو روایتن درسته. اون آقا خواسته، بعد آقای مظفر خواسته مثلا تکمیل کنه، بگه گفته آره، اون آقا خواسته بگه که امام میخوام سیره تو بفهمم چیه، نمیخوام بگم کدوم از این دو تا روایت درسته، نه میدونم هر دو روایت درسته، دوست دارم ببینم تو چه کار میکنی. مثل خصال کفاره که مثلا یک کسی از امام معصوم، امام معصوم دوست دارم ببینم تو خصال کفاره روزه میگیری یا اطعام میکنی، میدونم هر دو درسته ولی میخوام ببینم سیره امام، من دیگه مثلا اقتدا کنم به امام. امام ها چی؟ خب الان میرسیم، اینم نکته خوبیه، بذار بخونیم. چشم، پس چی شد؟ میخواد بگه که ولیکن یمکن، پس این اشکال روایت که اش روایت ناظر به بحث تعارض نیست، بلکه ناظر به این که بخواد سیره امام رو بفهمه. بخونیم. بأن المحتمل ان يراد من التوقيع، توقيع هم خوب میدونید یعنی نوشته، یعنی امام رساله ای رو اون آقا کتبی پرسیده، امام هم کتبی جواب داد. بیان و تخییر فی العمل به کل من المرویه، این که آقا شما میتونی به هر دو روایت عمل کنی به این اعتبار که حکم واقعی هم جواز صلات رکعت الفجر در محمل هم علی الارض، هر دو حکم واقعی هم. لا ان المراد التخییر بین الروایتین. پس آقا جون تخییر بین مروی با تخییر بین روایت چه فرقی میکنه؟ مر تخییر بین مروی یعنی هر دو روایت درسته ها، ولی دو تا حکم بیان کردن که مخیری بین دو حکم، مثل تخییر بین مروی، مثل چی؟ مثل تخییر بین خصال کفاره، ولی تخییر بین روایات یعنی یکی از روایات ها غلطه و شما حق داری فقط به یه روایت عمل کنی، اون میشه باب تعارض. پس اگر تعبیر کردم تخییر بین روایتین، این میشه باب تعارض. اگر تعبیر کردم تخییر بین مرویین، این میشه چی؟ تخییر مثل خصال کفاره، که هر دو روایت درسته ولی شما به هر مدلولی عمل کردی مشکل نداره. فیکون القرب، لا ان المراد التخییر بین الروایتین فیکون القرب تقطعت الروایتین، تا اینکه غرض امام تقطعه یکی از دو روایت باشه. نه، میخواسته بگه دو تا روایت درسته ولی در مقام عمل من باید یکیشون رو عمل کنم، کدومشو امام عمل کنم به نظره؟ و هو احتمال قریب جدا. آقای مظفری احتمال قبول کرده، لاسیما ان السؤال لم يكن عن کیفیت العمل بالمتعارضین، خصوصا سائل سؤال نکرد، درسته این دوتا روایت متعارضن ولی سائل از این جهت و از این حیث سؤال نکرد، بل سؤال عن کیفیت عمل الامام، بلکه سائل سؤال کرد از کیفیت عمل امام، لیقتدی به، ای انه سؤال عن حکم صلات رکعتی الفجر، در واقع آقا سوال کرده که آقا حکم نماز صبح در سفر چیه؟ نه اینکه سوال کرد از حکم، درست دوتا روایت متعارضن، درست یا نه؟ و نهایتا ممکنه ما بگیم هر دو روایت هم درسته، یعنی مثلا امام این گونه جواب داد، ولی این تحلیل بالایی رو آقای مظفر میخواد تایید کنه. میگه به چه دلیل من تایید میکنم؟ چون سوال سائل قرینه است بر جواب بی خودش. یکی از نکات فقه الحدیثه که شما وقتی خواستید یه حدیثی رو تفسیر کنید ببینید سائل چی سوال کرده، چون امام مطابق با سوال سائل جواب میده، خصوصا تو رساله ها، خصوصا توی، چون شفاهی ممکنه یه عده‌ای حاضر باشن امام بخواد برای همه توضیح بده، ولی نوشته یقینا امام فقط میخواد چی رو جواب بده؟ سوال سائل رو جواب بده. پس سوال سائل قرین است. الان سوال سائل از کیفیت برخورد و معامله با متعارضین بود یا کیفیت عمل امام در نماز صبح؟ میخواد بگه سوال عن حکم صلاة رکعتی الفجر لا عن حکم المتعارضین، والجواب ينبغي ان يطابق السؤال. این قرینه ایه که همیشه جواب سزاواری که مطابق سوال باشه. فکیف صح ان يحمل على بیان کیفیت العمل بالمتعارض، پس صحیح نیست که ما روایت رو حمل کنیم بر مقام کیفیت معامله با متعارضین، نه روایت اجنبی از بحث تعارضه. و علیه فلا يكون في هذا الخبر ايضا شق هدون على ما نحن فيه كالخبر الثاني. پس در واقع آی مظفر خواسته اون نکته‌ای که آی زاره هم اشاره کردن که نکته خوبیه بگم بله قبول داریم متعارضینه، ولی سائل از حیث تعارض سوال، مثل اینکه اصلا سائل تو ذهنش این دوتا روایت متعارض نبودن، لذا سوال کرد امام تو چگونه عمل میکنی که من به تو اقتدا کنم. سوال نکرد امام من چطور عمل کنم در بحث تعارض. اینم قرینه ای که خواسته تحلیل بالا رو تقویت کنه، یعنی تحلیل بالا رو از اشکال های زاره نجات بده. اشکال خوبی شما گرفتید. آقای مظفر میخواد، یعنی آقای مظفر حواسش بوده به این نکته و خواسته جواب بده در واقع. بریم سراغ روایت بعدی. اون نکته خوبی اینم جوابش. حالا این جواب و فلان یا فقه الحدیثن، شما میتونید بیشتر تأمل کنید. باب واسعی مجال هست در فقه الحدیث که بیشتر بحث کنیم. بریم جلو الان، بریم روایت بعد. جواب مکاتبت الحمیری الی الحجه عجل الله فرجه. حمیری یک سوالی و سوال باز هم کتبی، چون امام زمان هم کلی توقیعات از امام زمان علیه السلام داریم. حمیری نوشت خدمت آقا، آقا اینجوری جواب داد. البته حمیری ظاهرا بازم در بحث تعارض دیگه، صریح در بحث تعارض سوال کرده در زمان غیبت سقراط. غیبت سقراط فی ذلک حدیثان، امام جواب داده این حدیث حدیث خوبیه، یعنی از روایت در براءت شیخ انصاری هم نقل کرده، استفاده کرده در بحث تخییر. این روایت رو معمولا در بحث تخییر نقل میکنن، این روایت رو معمولا در بحث تخییر، در تخییر اصول عملی هم نقلش میکنن این روایت رو. بخونیم. فی ذلک حدیثان، ظاهرا حمیری سوال کرد که کی تکبیر بفرستیم. این جلسه سجده هست، جلسه استراحت، این رو مثلا علی سوال کرد، چون خب میدونید بین شیعه و سنی اختلاف بود. اینجا امام دوتا سوال کرد، دوتا چیز کرد. فی ذلک حدیثان، یعنی کی تکبیر بگیم. این سوالش الان تو چیز هست، من دیگه مراجعه نکردم، سوال دقیقش توی رسائل هست، میشه اونجا مراجعه. اما احده ما، یکی از روایات، امام زمان میخواد بگه که دو تا روایت صادر شده از آبا و اجداد من. یه روایت چی میفرماید؟ فانه اذا انتقل من حالت الى اخرى فعليه التكبير. تکبیر چه وقته؟ هر وقت از یه حالتی به یه حالتی، مثلا فرض کن از قیام به رکوع، از رکوع به قیام، دوباره از سجده بلند شی، دوباره بخوای بری سجده، هر وقت حالتت عوض شد. اما الاخر فانه روی انه اذا رفع راسه من السجده الثانيه، هر وقت از سجده ثانیه سرشو برداشت و کبر، گفت الله اکبر، ثم جلسه، ثم قامه، بعد باید بشینه، بعد بلند شه دیگه، بلند شه برای رکعت دوم مثلا یا رکعت چهارم. فلیس علیه فی القیام بعد القعود تکبیر. اینجا دیگه تکبیر، پس چند تا روایت شد؟ دو تا. یه روایت میگه تکبیر میخواد، یه روایت میگه تکبیر نمیخواد. بعد امام زمانم ببینید داره اجتهاد رو اینطور چیز میکنه، زمینه اجتهاد رو ایجاد میکنه امام. دی امام داره میگه آقا دو تا روایت رسیده، نسبت به این دو تا روایت به ایهما اخذتم من باب تسلیم کان ثوابا مخیری. ببینید این روایت خوبیه ها، در تایید، یعنی اکثر روایت زیاد داریم ولی اینم از اون روایت های خوبیه که ببین امام داره عمدن ها، امام میتونه جواب بده دیگه، بگه آقا مثلا نه شما بعد از، چون سوال بعد از چیه؟ اینه که بعد از در واقع سجده دوم که نشستم خواستم بلند بشم، ببین نه بعد از سجده دوم میگم الله اکبر میشینم دیگه، حالا میخوام بلند شم برای رکعت دوم، این بلند شدنم هم الله اکبر میخواد یا نمیخواد؟ امام زمان بهش میگه یه روایت هست میخواد، یه روایت هست نمیخواد، تو به هر کدوم عمل کردی درسته. بعد میگه و کذالک تشهد الاول یجری هذا المجرا، بعد از تشهد اول هم اینجوره که شما میخوای تشهد اولت که تموم شد بلند شی برای رکعت سوم، این بلند شدن الله اکبر میخواد یا نمیخواد؟ به شکل مستحب البته، یه روایت میگه میخواد، یه روایت میگه امام زمان علیه السلام میفرماید به هر کدومم خاصی عمل کن. تخییر ها؟ نه دو نه نمیدونست سوال کرد. نه نه دو تا روایت چرا چش کال داره؟ مثلا یه روایت میگه فلان چیز مستحبه، یه روایت میگه مستحب نیست، اینا هم تعارض دارن دیگه، بین واجب و حرام بین هست و نیست دیگه. خب و هذا الجواب ايضا استظهر من التاخير مطلقا ويحمل على المغيرات، این جواب امام زمان علیه السلام رو هم حمل کردن بر این که امام گفته در تعارض حمله بر تاخیر کنید، و وقتی و چون اینجا هم مطلق گفته باید بعد این روایت رو حمل کنیم بر مقیدات بعدی. مقیدات ما چی هن؟ همون آیه حائری. مقیدات ما چی هن؟ بحث مرجحات دیگه، هر وقت میگه مقیدات یعنی مرجحات سندی و دلالی. الان میتونیم استفاده کنیم بعد خدمتتونم، الان اینم میشه چیکار، ما الان میتونیم تو اون بحث وارد روایات هم بشین، نشدیم بعد خدمتتونیم. ولکنه ایضا یناقش فی هذا الاستظهار بانه من المحتمل قریبا، البته بازم مناقشه کردن گفتن این روایت هم نه اثبات نمیکنه بحث تاخیر در باب تعارض. چرا؟ چون احتمال داره این روایت در چه مقامی باشه؟ ان المراد بیان التخییر فی العمل بالتکبیر لبیان عدم وجوبه لا تخییر بین المتعارضین. امام خواسته بگه که مخیری بین تکبیر گفتن و نگفتن برای این که بگه واجب نیست. دقت کردی؟ دقت کردی؟ یعنی امام چطور جواب داد؟ امام در واقع وقتی میگه به ایهما اخذ، میخواد بگه بابا جون تکبیر گفتن واجب، میتونی بگی میتونی هم نگی، لا تخییر بین المتعارضین. امام در مقام حل تعارض و دوتا روایت نیست. خوش شاهد ما چیه؟ ویشهد لذالک التعبیر به قولی کان ثوابن. دقت کردی؟ چون امام فرموده هر کدوم از دو روایت رو عمل کردی ثوابه، پس معلوم میشه هر دو روایت مطابق با واقعا. دقت کردی؟ اگر امام مقصودش مثلا موسع علی تخییر باب تعارضه، نباید تعبیر میکرد به کانه ثوابا. بله از باب این که واجب نیست، یعنی کار حرامی نکرده. نه نه ثواب یعنی مطابقت با واقع، با صاد حاج آقا نه با سه نقطه، صاد یعنی مطابقت با واقع، درسته دیگه. لأن المتعارضین، چون متعارضین چه خصوصیتی دارن؟ یا این مظفر قشنگ استفاده میکنه، لا یمکن ان یکون کل واحد منهما صوابا، متعارضین نمیتونه هر کدومشون مطابق با واقع بشه. ثم لا معنا لجواب الامام عن السؤال عن الحكم الواقعي بذكر روايتين متعارضتين. این الان جواب ما بود، ما گفتیم امام میخواد، اصلا امام این نکته رو اشکال داریم چون آقایون هم گفتن. آقای مظفر میگه نه، امام در مقام امام خب همون جواب اصلی رو میگفت، چرا دوتا روایت معنا داره امام بیاد دوتا روایت متعارض رو بگه؟ برای چی امام؟ امام باید قشنگ سوال رو جواب بده شفاف، نه اینکه سوال دوتا روایت متعارض بگه به آقایون، معنا نداره. ثم العلاج بینهما الا لبیان خطا الروایتین و ان الحکم الواقعی، در حالی که یکی از دو روایت مثلا خطئیه و حکم واقعی هم برخلاف این دوتا روایت، امام میخواد اقراء به جهل کنه؟ اگر از امام معصوم سوال کردن باید جواب و قشنگ بده، نه بیاد گیج کنه مردم رو، این خلاف وظیفه تبلیغ امام معصوم علیه السلام. ما جواب میدیم، ما این نکته دوم رو جواب دادیم که نه، ممکنه امام بخواد آماده کنه برای اون سیر اجتهاد. و روایت هایی داریم مثلا روایتی که طرف اومد از امام سوال کرد، از امام معصوم سوال کرد، امام معصوم من چیکار کنم مثلا اگر یه کسی بیفته زمین پاش زخم بشه چطور وضو بگیره؟ امام گفت برو مراجعه کن به قرآن، جوابش در قرآن هست. ما روایت اینجوری داریم که امام جواب رو نمیده، بعضی وقتا ائمه معصومین عمدن اصحاب رو میخواستن ایجاد انگیزه کنن که برن چیکار کنن، خودشون به دست بیارن حکم رو و تربیت مجتهد کنن. این اش ولی نکته اول درسته که تعبیر به ثواب با متعارضین تلاعم و سازگاری نداره. بله دیگه، سببیت نیست. الان یعنی هر کدوم از دو تا روایت درسته، خب یکیش مستحب، همین دیگه حل تعارض جوریه اینجا، یکیش مستحبه یکیش چی؟ خب همین الان اینجا آقایون گفتن خب اینا نه متعارضن، آقای مظفر شما اینا متعارضن، ولی امام خواسته درست کنه، حل کنه، تعارض بدوی دارن. امام جمع عرفی کرده، جمع عرفیش به چیه؟ دقت کردی؟ نه نه نه، بین این که اونی که گفته الله اکبر نیاز نیست یعنی واجب نیست، اونی که گفته الله اکبر نیاز هست یعنی مستحبه. چی؟ امام گفته، امام ما اگر میگفتیم این رو میشد جمع تبرعی، درسته، ولی نه امام گفته، یعنی فرمایش امامه. این که امام فرموده هر دوتا روایت ثوابه، خب من باید درست کنم دیگه، بگم چطور میشه روایت های هست و نیست هر دو ثواب باشه و مطابقه با واقع؟ اینجوری که یکی رو هم کنم بر عدم وجوب، یکی رو هم کنم بر استحباب. دقت کرد چی شد؟ اگر روایت نبود و این دوتا روایت رو اینجوری توجیه میکرد میشد جمع تبرعی. این اتفاقا یکی هم مثالای جمع تبرعی، ولی چون امام فرمایش فرموده که هر دو درسته، پس دوتا روایت تعارض مستقر، چون اگر تعارض مستقر داشتن نمیتونستیم بگیم هر دو ثوابه، یعنی مطابق با واقع. پس این که امام فرموده هر کدومش مطابقه با واقعه مشکل رو حل میکنه. البته گفتم اینجا بعضی ها معتقدن این تعارض مستقره، بحث های مختلفی، من دیگه نمیخوام وارد بشم، میخوام بگذرم. حالا اگه خواستید میتونید ذیل این روایات به بحث تعادل و تراجح رسائل و کفاینا مراجعه بکنید، اونجا هم نکات ارزنده ای هست. الان من چون نمیخوام وارد بحث بشم حاج آقا، والا خدمتتون بودم، بحث های خوبی هم میشه مطرح. قرینه است، قرینه ای که امام معصوم فرمایش فرموده، دقت فرمودید؟ یعنی بعضی وقتا جمع عرفی نه با قرینه است، بعد گفتیم قرینه ممکنه قرینه خارجیه باشه که از امام بفهمیم، مثل اون قدر متیقنای عذره بود. خب اون قدر متیقنای عذره رو از کجا فهمیدیم؟ از قرینه خارجی دیگه، نه اللفظ و ظهور، یعنی ظهور نیست منظورم. ببینید چون جمع عرفی دوتا بود، الان این نکته چون به درد ما میخوره تکرارش میکنم، یه بار جمع عرفی باید بره زیر ظهور، یه بار جمع عرفی باید بره زیر قدر تخاطب از خارج، چون قدر تخاطب فی مقام، قدر المتیقن فی مقام التخاطب، این ظهور در واقع لفظ لحم ظهور داره در لحم غنم به خاطر کثرت استعمال در اون خانواده. آره نه، یکیش عدم وجوبه، وقتی میگه که فلیس علیه فی المقیل فی القیام بعد القعود تکبیر، این یعنی عدم وجوب، درسته؟ این که میفرماید فعلیه تکبیر مستحب، اینو از کجا میفهمیم؟ از بیرون میفهمیم، قرینه داریم ها. ببین حاج آقا دوباره دارم میگم، بدون قرینه میشه جمع تبرعی. از کجا فعلیه تکبیر و حمله بر مستحب کردی؟ ولی چون از قرینه بیرونی اطلاع دارم، فعلیه تکبیر رو حمل میکنم بر استحباب، لیس علیه رو حمل میکنم بر عدم وجوب. عدم وجوب با استحباب منافات و تعارض نداره. نه نه، این روایت عدم وجوبه. نه نه نه، این به قرینه پایینی دیگه، به قرینه روایت بعدی، درسته؟ ولی عدم وجوب اما از مستحبه حاج آقا به قرینه، درسته؟ نهایتا عدم وجوب میشه اون مستحب به قرینه ها با قرائن حاج آقا، جدا عدم وجوب اعمه. عدم وجوب هم شامل مستحب هم مکروه و هم حرام. بخونیم مرفوعه زراره المروی عن عوال اللعالی یا غوال اللعالی، دوتا هست اومده. وقد جاء في آخرها اذن فتخير احدهم احدهما اذن فتخير احدهما فتأخذ بهی و تدع الاخر. بازم این روایت عوال اللعالی مفصله، خیلی هم قشنگ تعارض رو گفته، روایت قشنگ گفته که آقا اگر دو تا روایت متعارض اومد، بعد میگه اول بری سراغ مرجحات، نهایتا آخر روایت امام معصوم فرموده چی؟ فتخیر، حتی کلمه تخیر اومده. فقط مشکل روایت عوال اللعالی چیه؟ سندش. بخونیم ولا شک فی ظهور هذه الفقره منها فی وجوب تخییر بین المتعارضین، شکی نیست که این فقره از این روایت دلالت بر تخییر میکنه، مشکلم نداره. و فی انه بعد فرض تعادل، و اینم بعد فرض تعادل، چون صدر لانها جاءت بعد ذکر المرجحات، چون که بعد از ذکر مرجحات و فرض انعدامها، یعنی روایت اونجوره که اول مرجحاتو گفته بعد این تخیر رو گفته. ولكن الشن في صحة سندها وسائل التعرض له، البته مشکل در سند این روایته که بعدم ما دوباره به این روایت رسیدگی میکنیم. و هی من اهم اخبار الباب من جهت مضمونها، این روایت هم از مهمترین روایات باب تعادل و تراجع. چند شد ساعت؟ ده. خیلی الان من یه نکته فقط بگم، رسیدیم کدوم روایت؟ شیشم. روایت ها رو انشالله تموم بکنیم که خب، فقط یه نکته در رابطه با ساعت درس. الان این ساعت قدیم و جدید بازم به قول معروف مشکلاتی برای ما ایجاد میکنه، چون ما یه جا که میریم با ساعت جدید کار میکنه، یه جا با ساعت قدیم کار میکنه. خب یه مشکل اینه که والا این مجلس زد خراب کرد، خب این تغییر ساعت آخه چیزی داشته؟ یک سال های احمدی نژاد محکم ایستاد عوض نکرد، ولی دیگه خب این مجلس خدا خیر داده ورود کرد و مسببه کرد و الان به این شکل دیگه هیچ نمیشه کارش کرد. حالا ما چه کار بکنیم؟ ما اون جایی که با ساعت جدید کار میکنیم نه دیگه، خود یه چیز خیلی شما عوض میکنید ساعتو. آخه نه، آخه یه نکته ای داشت، میگفتن که مثلا بحث صرفه‌جویی، بعد اینا کار کارشناسی کرده بودن گفته بودن نه صرفه‌جویی نداره، یعنی اگه واقعا مثلا تغییر ساعت در صرفه‌جویی تأثیر میکرد ما که چیز خونه داریم، ولی خود دولت که اون سال حذف کرد تحقیق کرده بود، گفته بود که نه هیچ صرفه‌جویی، هیچ کسی نتونست، خدای همه جون گفت هیچ کسی نتونست برای ما ثابت کنه که تغییر ساعت موجب صرفه‌جویی میشه، نتونستن ثابت کنن. علا کل نکته ای که از اینه که الان ما خواستیم ببینیم که اگه ما درسمون رو منتقل کنیم به ساعت هفت رسمی، یعنی الان مثلا میشه شیش قدیم، دقت کردید یا نه؟ با توجه به اینکه آفتابم داره این ور میره، الان طلوع آفتاب کیه؟ هر روشنه، نه قبل هفته طلوع آفتاب ما بیایم نماز قضا بخونیم و درس بدیم. آره به جماعت یه نماز قضای صبحی بخونیم. خیلی خوب، الان چجوریه برنامه‌تون؟ ما اگر چون که واقعش من اینجوری بخوام بیام دیگه درس دومی هم که دارم به 10 میکشه، ساعت 10 خیلی طولانی میشه با ساعت 10 جدید. الان این رو چجوریه وضعیتتون؟ قبل چی دارید؟ فقط خوابه، یکم اذیت میشید قبول دارم، حتی میتونید بعدش بخوابید. یه ساعتی قیلوله صبح مثلا جهل کنید، جهل جدید کنید. اگرچه در قیلوله اختلافه، بعضی میگن قبل از آن ظهر، میگن بعضی میگن بعد نهار، بعضی من به نظرم شروع بکنیم یه الان شنبه رو همون هفته جدید بیایم. اگه واقعا بازم من احساس کردم سخته برای آقایون، یه جهت خوبه واقعا استفاده از وقته، یعنی چیز خوبیه بالاخره، هرچه از صبح آدم استفادهش بیشتره واقعا راندمان و بازده بالاتره تا نزدیک ظهر، اصلاح الگوی مصرف هم هست بالاخره. اگر شما صلاح میدونید، من فقط یه حضور قیاب کنم، آیه آذرنیا که نیستن ها، آیه آقایی، آیه امینیان، آیه خائری، آیه زارعی، آیه شکیبا، آیه علی خود، آیه خودتن، ما شروع بکنیم الان، یعنی بیایم ببینیم چطور میشه. اگر هم سخت بود برای آقایون الان یه فکر دیگه ای میکنیم بالاخره، نمیذاریم سخت بود. پس ما شنبه همون